بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما الثانیات این کانت شبهتی ها غیر محصوره فحکمها کسورت لولا و کبا اذا کانت محصورتن بینما لا یبتل المکلف به و بینما من شأنه الابتلاء به کما اذا علم ان الواحد المردد بین هذه الزائزه و بین ام ولده المعدوده من خواص نسائه مغصوب و ذلك لما تقرر في شبهه المحصوره من اشتراط تنجز تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بهش يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرد كونه هو المحرم الواقعي لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاعه في احدهما في المثال فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي على اي تقدير لاحتمال كون المحرم في المثال هي ام الولد و توضیح المطلب فی محله. مرحوم شیخ اموال سلطان و اموال سلطان را به چهار قسمت تقسیم فرمودند. قسمت ثانیه این بود ما علم داریم به وجود حرام در جمله اموال سلطان و اموال سلطان، علم به وجود حرام داریم ولی علم نداریم این مالی که از سلطان اخذ شده در ضمن این مال از اون حرام وجود داشته باشه، به این علم نداریم. احتمال میدیم در این مال مأخوذ از حرامی که در مال سلطان هست در این مال مأخوذ حرام باشه یا نباشه. علم به وجود حرام در مال مأخوذ نداریم ولی علم به وجود حرام در مجموع اموال ظالم علمی به وجود حرام داریم. در اینجا اینکه علم به وجود حرام در مجموع اموال ظالم داریم یا شبهه غیر محصوره است یا شبهه محصوره. اگر شبهه غیر محصوره است یعنی اون حرامی که ما علم داریم در اموال ظالم هست، اموال ظالم اینقدر زیاده این علم ما نسبت به وجود حرام شبهه غیر محصوره است. فرمودید ایشون فرمود در این صورت حکم این همین حکم صورت اولاست، یعنی در مال مأخوذ تصرف جایزه، حلال انسان در مال مأخوذ تصرف بکنه، اخذش هم جایزه. فرمودید و این علم به وجود حرام، علم اجمالی به وجود حرام مانع از تصرف نمیشه چون شبهه غیر محصوره است. یا اگر شبهه محصوره است یعنی علم به وجود حرام در اموال ظالم اطرافش محصوره، فرض کنید یک مالی به این شخص داده، یه جایده به این شخص داده، این گیرنده یقین دارد این مالی که به من داده یا این حرامه یا مثلا دو مال دیگه، سه مال دیگه، یک مال دیگه که مشخصه، شبهه محصوره است. حرام یا در ما بینی این مال مأخوذه یا در یک مال دیگه. دیروز مثال سر کردم 10 تا فرش داره، یکی شا داده به این علم داره به این که یکی از این فرش ها غصبیه، خب شبهه محصوره است. این علل قاعده باید از همه این 10 فرش که یکی هم دست خودشه از ظالم اخذ کرده باید از همهش اجتناب بکنه. در این صورت هم شبهه محصور است. منشه می فرماید اگر یک طرف علمی ازمالی و یکی از این اطراف شبهه محصوره ولو یکیشا از محل ابتلا خارج بشه، مورد ابتلا این گیرنده و این آخذ جایزه نباشه، این در علم اصول مقرر شده در صورت شبهه محصور است و یک طرف از اطراف علمی اجمالی از مورد ابتلا خارجه، در این صورت بازم در این علم اجمالی احتیاط واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون علم به تنزل تکلیف علا کل تقدیری نداره. علا کل تقدیری یعنی این که در دستشه اگه این حرام باشه تکلیف اجتناب منجده، این اجتناب انهاد الغصب منجده، اما اگر حرام واقعی اون یکی باشه که از مورد ابتلاء خارجه در جا نسبت به اون نهی چیه؟ منجز نیست. نهی در اونجا معلق و مشروطه، مشروط به ابتلاست. این ابتلایته اجتناب، بلا بدون قید ابتلا اگه شارع بگر ابتلا را شرط نکنه، امر به اجتناب را معلق نکنه، صاحب بگد از رو اجتناب بکن، این ترجمه نهی بی مورده، نهی لغوه، امر به اجتناب لغوه، برای اینکه او به عدم ابتلا خود به خود اجتناب شده است، از او به عدم ابتلا از او اجتناب واقع شده، حاصل شده، این تحصیل حاصل میشه. بعد مرحوم شیخ مثال زد، اگر یک طرف علمی اجمالی از مورد ابتلا خارج بشه، بعدم در مال مأخوذ تصرف جایزه، ترجمه بودید؟ بله، این مثال لازد. گفت یه جایزه سلطان جایر به این شخص داده، این علمی اجمالی دارد به اینکه یا این جایزه که به من داده یا این قصدیه، یا یکی از مثلا نسوان بله این سلطان که عمه ام ولده از جمله خواص زنهای خودش معدوده، ترجمه بودید؟ یا او غصبیه یا این جایزه که داده این غصبیه. علم داره به غصبیت احده ما، با اینکه شبه محصوره است، اطراف علم اجمالیست و شبه محصوره، علل قاعده در اطراف علم اجمال که احتیاط واجبه، موردی اصالت الاحتیاط اطراف علم اجمالیست، ولی معدالی بعدم احتیاط واجب نیست. این که دستش احتیاط واجب نیست، چرا؟ شما میفرمایم این در اصول مقرره، در علم اجمالی باید حرام واقعی طوری بشه اگر هر یک از اطراف علم اجمالی حرام واقعی باشه تکلیف نسبت به اون منزل باشه، ولی در مانحنفی علا ای تقدیرین و علا کل تقدیرین تکلیف منزل نیست. علا تقدیرین تکلیف منزله، علا تقدیرین آخر تکلیف منزل نیست. علا تقدیر، علا فرض این که این جایزه مأخوذه حرام واقعی باشه تسلیم نسبت به اون منجزه، علاف حرز این که حرام واقعی مغصوب اون عمه ام ولد باشه تکلیف به اون منجز نیست، تکلیف اجتناب نداره، او به عدم ابتلا اجتناب شده است. حضر مدید، پس بنابراین در اینجا احتیاط واجب نیست، میتوند اون جایده را که از ظالم و امال ظالم یا فرض بفهم دیروز را کردم از هر کسی که اجتناب از محرمات نداره از اون انسان گرفته باشه، در این صورت ولی احتیاط واجب نیست و تصرف جایزه. خب ولی جماعتی تصریح کردن گفتن ولو شبهه محصوره و یا غیر محصوره یا محصوره یک طرف علمی اجمالی از مورد ابتلا خارج، با اینکه تصرف جایزه، معذالیک اخذ جایده از سلطان و امال سلطان و تصرف در جایده کراهت داره، فتوا به کراهت داده. خب مرحوم علامه در کتاب منتها استدلال کرده به کراهت، گفته است که ما احتمال میدیم همه مال مأخوذ حرام باشه، احتمال حرمت که بدیم قهرن دع ما یوریبوک الا ما لا یوریبوک شاملش میشه، هر چیزی که در او شبهه هست و ولی ریبه هست و احتمال حرمت در او هست او را ترک بکن، او را طرف یه چیزی که ریبه نداشته باشه، یعنی یه مالی که ریبه و شبهه و ولی احتمال حرمت در او نباشه. دع ما یوریبوک الا ما لا یوریبوک، پس احتیاط در اینجا راجحه، از حسن احتیاط یک کراهت ناشی شده، احتیاط حسن و اخذش و تصرفش مکروه. یا اون روایت شریفه که من ترک الشبهات نزا من المحرمات، اگه کسی قلی شبهات را ترک بکنه، مشتبه الحرمه را ترک بکنه، چیزی که مشتبه الحلیه و حرمه است، احتمال حرمت در او هست، این مشتبه الحلیه و حرمه را ترک حج بکنه قطعا از حرام نجات پیدا میکنه. ولی کسی نمیگه مشتبه حرامه، کسی اگه مبتلا به مشتبه بشه در مشتبهات احتیاط نکنه کم کم کشیده میشه به طرفی چی؟ کم کم کشیده میشه به طرفی محرمان. تجرم بودید من ما کسی مشتبهات رو اگه تحت بکنه این از محرمات مسلم نجات پیدا کرده. اینم تقاضا میکنه، پس احتیاط در مال حسنه و تصرفش مکروهه. یاد بلی دیروز عرض کردم کسی اگر بلی جایزه را از کسی قبول بکنه جایزه او را بگیره و بخوره، این انما القلوب مجبولتون به خود به من احسن الیها، تمام قلبها فطریست، ولی یه محبتی در او پیدا میشه نسبت به کسی که به احسان کرده. بله، و ولو سلیقه نیست که در وسط درس خارج از درس یه موضوعی را ولو مناسب بحثم باشه عرض بکنم، این معروفه، یعنی خودشون از پیرمردها که از نجف آمده بودن در زمان مرحوم اصفهانی میگفت که یه وقت مینشست واقعی این عدالتی ها اصفهانی به ما از چه طریق ثابت شده، ما از کجا فهمیدیم این عادل است و میریم پوسترش نماز میخونیم. خب میرفتم به مرحوم آقا اطلاع میدادم، هم حس میزد که خب اینا پولشون تمام شده، یه پولی که میفرستاد یقین به عدالت و یقین پیدا میکرد. ولی باز وقتی که پول تمام میشد بعدم تکرار مکررات بود همین حرف ها. این دلیل نه اینکه میگفت زیدن ها وقتی که یه پولی به ما میرسید اصلا عقیده پیدا میکرد، نه دیگه عادل محضه ترجمه. ولی این شاهد این است که انما القلوب مجبولتون به حب من احسن الیها، قلب ها اصلا جبلی کسی که به احسان بکنه کم کم به میل و رغبت و محبت پیدا میکنه. اون وقت و مقاصد اینم بر کسی مخفی نیست، انسان از ظالم جایزه بگیره، علاقه قلبی محبت قلبی نسبت به پیدا بکنه. این مفاصلی داره که دیروز توضیح دادم دیگه، در مقابل همه منکرات ظالم ساکت میمونه. اینم تمام شد. تجار مدید بعد روایت دیگری هم داریم، میفرمه روایت صحیح است، این احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصاب من دینه مثله. میگه شما اگه از دنیای ظالم به چیزی برسید به یه چیزی نمیرسید، هیچ کی از شما ها از دنیای ظالم به چیزی نمیرسه مگر اینکه اونها ظلمه از دین شما به یه چیزی میرسن، یعنی از دین شما مقدارش ها میبرن. مثلا یعنی به اندازه که از شما بلی دنیا گرفته اید به همین اندازه اونم از شما دین گرفته. ترجمه بدید لا یصیب احدکم بلی من دنیا هم شیئا الا اصاب من دینه مثله، مگر اونم از دین این شخص کسی که از اونا جایده پول میگیره از دینی به یه چیزی بالاخره به اندازه‌ای که دادن به همین اندازه به دینی میرسن. بعد روایات دیگه، پس اینها دلیل این است که ولو در صورت ثانیه از نظر حکم شرعی تصرف در جایزه ظالم حلاله، ولی معذالک اخذ و تصرفش مکروهه. اون وقت کراهت به امور برداشت نمیشه. یکی از امور که کراهت به وسیله او برداشته میشه اخبار ظالمه، خود ظالم یا وکیل ظالم خبر بدهد بگد بله این جایزه که بهت میدیم نگران نباش، این از زراعت خودمونه، از تجارت خودمونه. میگن اگه خبر بله از یه چیزی بدهد که برای گیرنده تصرف در او حلاله، بگد از تجارته، از زراعته، این میوه از باغ خودمونه، تبدیل مده، یا مثلا بله از فلانجا خریدار شده، ناراحت نباش. میگم با اخبار او کراهت از بین میره. مرحوم صاحب ریاض در اینجا ادعای عدم خلاف کرده است به ارتفاع کراهت، گفته است به اخبار ظالم کراهت رفع میشه. بله پسرش در مناهل گفته است که ما دلیلی بر این پیدا نکردیم که چرا با اخبار ظالم اگه خبر بدهد بگد از تجارت ماست، از زراعت خودمونه، با اخبار او چطور کراهت از بین میره. تبذر مدید ها؟ گفته دلیلی به رفع کراهت نیست مگر اینکه بگیم شارع مقدس قول زلیت را دیروز اشکال کرده، شیخ فاسق نباید قولش قبول بشه، فاسق غیر از زلیته. شارع مقدس قول زلیت را، زلیت چه عادل باشه چه فاسق باشه، کسی که زلیته مال در دست اوست، مثلا فرض کنید قول او معتبره در تاره نجاست، معتبره در ملکیت عدم ملکیت معتبره. این زیلیت که فرض کنید یه جایزه بر این شخص میاره میگه این از زراعت خودمونه، خب زیلیت باشه قول او معتبره. بعد بعضی ها اشکال کردن گفتن مگر اینکه قولش هم مثل یدش، ید زیل یدم حجته، اگر قول زیل ید حجته، ید زیل ید حجت نیست، حتی ید زیل ید ولو کافرم باشه ید زیل ید حجت اماره میکیته. یه کافر اگه در دست شما یه چیزی دیدید حربی نباشه، تدزیل میباشه، ولو کافر در دست رو یه چیزی میبینید، آیا ید اماره ملکیت از شرعه یا نه؟ میتونی ید رو بخری یا نه میتونی بخری؟ خریدن علامت اینه. ید اون چیه؟ ید حجت هست اماره ملکیت. میگن خب یدش هم حجته، یدش حجت باشه خبرش هم که مثل یدشه، به طور که یدش مزنه این است که چون ظالمه یدش، ولی در مورد اتهام مزنه این است که ید ید غاصب باشه، ید ید ظالم باشه، ید ید تجاوز کرد باشه، به مال مردم تجاوز بکنه، قولش هم همینطوره، قولش هم مزنه کز درو هست. قولش باید چه فرد داره؟ اگه بدون خبر داد تصرف مکروه، اگه گفت از مال حلال خودمونه تصرف کراهت از بین بره، قولش باید چه فرد داره؟ مگر اینکه گفته مگر اینکه امین باشه، یعنی در قولش هم میدونیم ظالمه، ولی غالبا دروغگو نیست، ظالمی دروغگو نیست، تجربه مدید پیدا میشه ظالم باشه عملا، ولی در هست دادن دینم نداشته باشه، یه فتوت یه جوانمردی داشته باشه که دروغ حرف نزنه، ولی دروغ را مخالف دین و اسلام هم ندوند، خب بعد یا دروغ را مخالف وجدان، مخالف انسانیت، انسان و مسلمان هم نباشه، اصلا طبق وظایف انسانیت نباید دروغ حرف بزنه، این ظالمه، ولی در قولش امینه، در این صورت کراهت رد میشه. یه اشکالی هم شده است که از اون جواب میده. امر ثانی که کراهت به اون امر مرتفع میشه رد میشه، میگن اخراج خمسه. اگر ظالم به کسی جایزه داد و این گیرنده خمسش داد یک پنجمشا، بلی در زمان حضور امام علیه السلام به امام علیه السلام، در زمان غیبت به بلی نواب عام امام زمان علیه السلام به خمسش داد به اهل خمس، میگم با اخراج خمس کراهت از بین میره. در اینجا بعدم صاحب راز ادعا عدم اخلاق کرده که خمسشا بدن کراهت از بین میره. ما چه دلیلی داریم اگه خمسشا بدن کراهت از بین میره؟ دلیلی که آوردن آقایون که اینا خوندن در رساله های فارسی هم دیدن، من توصیه میکنم به آقایون بالاخره تبلیغات که میرن همش لفاظی و جمله بندی و الفاظ بی محتوا، یک ساعت حرف زده همش لفاظی بوده، فوقش این است که بله محتواش زن بکنی در یه جمله تمام میشه، همش جمله بندی و لحظایزی، اول الان من کار ندارم مطالبی بگید که مفید باشه، و اینم همیشه قبل از سخنرانیات و بعد از خطبه و آیه و حالا که میخواست سخنرانی بکنید شروع به مطالب بکنید، یکی دوتا مسئله بگید به مردم، هم خودتون وارد میشید، رساله میبینید، عروه میبینید، وسیله میبینید، تحریر میبینید، بلی کتابای تکی دیگر هم میبینید، خودتون مسلط میشید، و ضمن اون چی که در یاد مردم میموند همین مسئله است. تجربه بلا این بلی سخنرانی ها که اکثرا بی پایه و به طور انشا و خلق کردنی است، بلی لفاظی محضه، انسان ممکنه خوشش بیاد ولی پاشدنی چی گفتید چی معلوم نیست، تجربه چون پایه نداره، ریشه نداره، همش لفاظی بوده، مثلا بله میبینی یه مقدمه میسینه نمیدنن، اگه ما تاریخ همه بشر را اوراق بزنیم خوبتر این چی شد مثلا داده این لحظه کنه صاف ساده بگو، ولی نظر این است که میبینی آخر کاری هیچی نیست، ولی مثلا بگید. خب اینا در چیزم خونده اید که یکی از مواردی که خوص راجبه مال مخلوط به حرامه، مالی که مخلوط به حرام باشه، مال مخلوط به حرام اگر مقدار حرام معلوم نباشه، خب معلوم نیست مقدار حرام، علم داره کسی در مال خودش حرام هست، تجار مدی، ولی مقدار چقدر نمیدونه، صاحبش کیه نمیدونه، ولی اجمالا انسان میدونه در مال خودش ماله، مال مخلوط به حرام یکی از مواردیست که در اونجا چه واجبه؟ خمس واجبه. خمس اگه یک خمسی اموالشا بدد، اگه این خمس را داد این غیر از اون خمسیست که باید بدد، اگه از معونش معونه سال زیادیمون باید یک خمس دیگه هم بده، این خمس فقط از اون مال مخلوط به حرام این مال را تطهیر میکنه، از مال مخلوط به حرام تجربه مدید. یه خمسش یک از چهار خمسش برای خودش باقی موند، این از اون مال حرام تطهیر میشه. این مستدل میگه مالی که به حرام مختلط یقیناً، مخلوط به حرام یقیناً، و اخراج خمس مال مخلوط به حرام یقینی را تطهیر بکند، در مال این ظلمه احتمال حرمته، یقین به حرمت هم نیست، احتمال میداد در این حرام باشه، احتمال هم میداد حرام نباشه. این محتمل الحرمه را اخراج خمس تطهیر میکند به طریق نولان. وقتی که مخلوط به حرام یقینی را پاک بکند، این چیزی که در او شبهه حرمت است، احتمال حرمت است، یقین به وجود حرمت ما نداریم، اونا به طریق اولا تطهیر میکنه. ترجمه میدید پس تطهیر میکنه معنیش اینه که بعد از اخراج خمس این مال میشه حلال واقعی، در عالم واقعی مال میشه حلال. وقتی که حلال شد دیگه نه احتیاط از او حسنی داره و نه ترجمه میدید تصرف در او دیگه کراهت داره. پس یکی از اموراتی که مطهره میگن اخراج خمس با اون بیان کردم، ولی مرحوم شیخ به این بیان یه اشکالی داره که شاید که امروز نرسیم. و اما ثانیه، اما مسئله ثانیه یعنی صورت ثانیه، علم به وجود حرام داریم و ولی علم نداریم در مال نه تن. این است که میدونم ابنه تن کانت شبهتی ها غیر محصوره، اگر شبهه غیر محصوره است، فحکمها کصورت الاولا، حکمش مثل صورت اولا است، یعنی اخذش حلال تصرفش هم حلال. و کذا اذا کانت محصورتا بینما لا یبتلی المکلف به شبهه، محصوره است اما بینی یک مالی که مورد ابتلای مکلف نیست، مکلف به اون مبتلا نخواهد شد، و بینما میشن ابتلا، بین اون مالی که از شنش نکیم ولی مورد ابتلا بشه. کم مثال میدنه کما اذا علم ان الواحد المردد، یکی یه چیز حرامه ولی این حرام مردده، بین هذه الزائده، این زائده که ظالم داده، این حرامه مردده بین این زائده است و بین ام ولده، یا بین ام ولد ظالم، المعدوده من حواس نسائه مغصوب بود، یعنی این الواحد المردد بین هذه الزائزه و بین ام ولده مغصوب، یکی از اینها قصد شده، یا این زائزه قصد شده است، یا اون ام ولدی که بلی از جمله نسوانشه او قصد شده. و ذالک لما تقرر فی شبهت المحصوره من اشتراط تنزه تعلیقی ها بیل حرام الواقعی، در شبه محصوره، در علم اصول، در رسائل، در شبه محصوره معین شده است تنزه تعلق تکلیف کیها، در شبه محصوره تنزه تکلیف تجنودی به حرام واقعی مشروط به چیه؟ انسان باید از حرام واقعی به خاطر علمی اجمال از حرام واقعی باید اجتناب بکند، این اجتناب از حرام واقعی علم به اجتناب موقوف به این است که از همه اطراف اجتناب بکند، اجتناب از همه اطراف از باب مقدمه علمی است تا علم پیدا بکند از حرام واقعی اجتناب کرده. این تنزل تکلیف بلی به حرام واقعی، این در شبه محصوره مشروط به چیه؟ شرط چیه؟ کی تکلیف به حرام واقعی منجز میشه در شبه محصوره؟ مشروط به این است که بیکون کلی من المشتبه، هر دو مشتبه باید طوری باشه بهش یکون تکلیف بیل اتناب انهم منجزن، باید طوری باشه که تکلیف به اتناب منجز باشه، لوفور در کون روح و المحرم الواقع. اگه فرض بکنیم این حرام واقعش تکلیف منجزه، اگه فرض بکنیم این یک حرام واقعش بازم تکلیف منجزه، علا کل تقدیرین اگه تکلیف منجز باشه در این ذات تکلیف نسبت به حرام واقعی منجز میشه. دوتا اینا هر دو مال خودشه، علم داره یا این نجسه یا این نجسه، این هم نجس باشه تکلیف به اجتناب منجزه، این یکی هم نجس باشه تکلیف به اجتناب منجزه، چون هر دو مورد ابتلا است. پس این تکلیف به حرام واقعی که با علم اجمالی به دست آمده، تکلیف نسبت به علا کل تقدیر منجزه، علا کل تقدیر منجز باشه تا یقین پیدا بکند از عهده تکلیف منجز بیرون آمد، این باید از هر دو چکار بکند؟ اجتناب بکند. پس در شبهه محصوره احتیاط وجوب احتیاط و تنزل تکلیف مشروط به این است که ولی هر کدام از اطراف شبهه و اطراف علمی اجمالی و طوری بشه که این حرام واقع بشه تکلیف به منزل بشه، اون یک حرام واقع هم بشه تکلیف به منزل بشه. ولی در معنی این مثال که مرحوم شیخ زد، یا این زائده قصدیه یا اما، تکلیف به حرام واقع علا کل تقدیر منجز نیست. زایده غصبی زایده باشه، مغصوب این زایده باشه، تکلیفشون هم منجزه. ولی غصب شده اگر اون عمه باشه، عمه اون مولد غصب شده باشه، نسبت به این آخذ زایده نسبت به او تکلیف نداره. او به عدم اطلاع اجتناب شده است، نسبت به او دیگه اجتناب نداره. بلی مثلا آخذ زایده از اون عمه اجتناب بکن، خب میگه به عدم اطلاع اجتناب حاصل شده است. من اشتراط تنزل تعلق تکلیفی ها، یعنی در شبه محصول تنزل تکلیف به حرام واقع منجز بودنش مشروط به کون کل من المشتبه. هر کدام از این دو مشتبه باید طور باشه که یکون تکلیف بلیش نابنه منجزدن لوفر در کون رو خودل محرم الواقعی. اگه فرض بکنم حرام واقعی که معلوم بلیش مال او باشه، تکلیف منجزد لا مشروطن به وقت الافتلا. تنزل تکلیف مشروط به وقت الافتلا نباشه. در معانی نسبت به عمه تجر مدید تنزل تکلیم مشروط به چیه؟ مشروط به وقت ابتلا. اگه سلطان مرد، فرض کنید یکی از مجوزات نمیدان چی پیدا شد، اون عمه به دست تو رسید، موردی فلا شد، در اون وقتشون چی بگی؟ این علم اجمال باید از اجتناب بکنید. دستور اجتناب چند تا شرط داره در اینجا. المطلوب انتفاع پیعت ما فرض من است که ابتلا در او منتفیه. در این مثال چرا فإن التکلیف غیر منجز بل حرام الواقع على أي تقدير. تکلیف على أي تقدير، تکلیف اجتناب على أي تقدير نسبت به غصب شده منجز نیست. على یعنی على تقدير، اینم غیر به على تقدير. تکلیف به اجتناب از حرام واقع منجز، على تقدير منجز نیست. پس على أي تقدير و على كل تقدير تکلیف منجز نیست، بلکه علا تقدیر این تکلیم منجزه. یعنی علا تقدیر این که این جایزه اخذ شده حرام واقعی باشه، تکلیف بهشون هم منجزه. علا تقدیر این که اون یکی حرام باشه، تکلیف به اون منجز نیست. پس تکلیف علا کل تقدیر منجز نیست، بلکه علا تقدیر منجز دون تقدیر. یه بحث نکنید بلی علای تقدیر یعنی تکلیف، نه علا ای تقدیر یعنی علا تقدیر منجزه، علا تقدیر منجز نیست. پس به کل من تقدیرن تکلیف منجز نیست. چرا؟ احتمال این علت این است که یعنی علا کل تقدیر منجز نیست، بلکه به تقدیر منجزه، به تقدیر نه. دلیلش این است که احتمال کون المحرم فی المثال هی آن مولد، احتمال کردن واقعی که معلوم بلیست مالو مولد باشه، اون مولد باشه، نسبت به اون تقدیر تکلیف منجز نیست. و توضیح المطلب فی محله، بیشتر از این توضیح راجع به شبه محصوره و خروج از مورد ابتلا، عدم خروج از مورد ابتلا، اضطرار. اگه انسان به یکی از اطراف علم اجمالی اضطرار پیدا بکنه، آیا از بقیه اجتناب واضح یا واجبه؟ همه اینا در رسائل خونده. اگه کسی بلی در اطراف علم اجمالی به یک طرف اضطرار پیدا بکنه، هر کس اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، بعد از علم اجمالی باشه، اگه قبل از علم اجمالی دو تا آبه، بلی مثلا این فرق کنه، یکی آبه یکی شیره، یقین داره یکی از اینا نجسه و نسبت به آب عملا اضطرار پیدا کرده. ببینیم آیا بعد از علم اجمالی اضطرار پیدا بشه مسترن الیه جاید میشه، نسبت به اون یکی احتیاط واجبه یا واجب نیست؟ یا اگر اضطرار قبل از علم اجمالی بشه، اول مستر شده به خوردن یکی، بعد علم اجمالی پیدا کرده، یکی از اینا نجسه. اگر علم اجمالی بعد از اضطرار باشه، در بقیه هم احتیاط واجب نیست. اگر علم اجمالی قبل از اضطرار بشه، خب به علم اجمال که تکلیفی اجتناب از همه منجز بود، بعد از همه اجتناب میکرد، طبق علم اجمال دیگری واجب میشه، اجتناب از دیگری واجب میشه. همه اینها در رسائل بلی در محل خودش توضیح داده شده. ثم انه صرح جماعتون بکراهت الاخذ. بعضا کتن در این صورت، یعنی در صورت ثانیه، اخذ حرامه، ببخشید مکروهه. و ان المنتا الاستدلال له به احتمال الحرمه، استدلال کرده به کراهت، به احتمال حرمت. گفته از احتمال است این زایده که از ظالم گرفته این حرام باشه، به خاطر احتمال حرمت پس احتیاط در اینجا مستحب است و تصرف مکروه. ولی مثل قولی علیه السلام دع ما یریبوک ولی الا ما لا یریبوک، و قول من ترک الشبهات نجا من المحرمات و رب ما یزاد علی ذلک، اضافه شده بر این استدلال که چرا اخذ مکروهه، تصرف که حرام نیست، اخذ که حرام نیست، چرا مکروهه، اضافه شده است بر استاد به ان اخذ المال منهم یوجب محبتهم، اخذ مال از ظلمه باعث میشه محبت هم انسان به ظلمه محبت پیدا بکنه. فإن القلوب، علتش اینه، به علت اینکه قلبها مجبورتون علی حب من احسن علیها، مجبوله، یعنی جبلیه، فطریه، مفطورتون، یعنی در فطرتش عقد شده محبت بکند به کسی که به خوبی کرده، بله به محسن، این کسی که خوبی کرده این قلبن به علاقه برسانه. و وترتب علیه من المفاسد ما لا یخفا، بر این میل به ظلمه و محبت به ظلمه مفاسد مترتب میشد که مفاسد دیگه مخفی نیست. و فی صحیح در روایت صحیح وارد شده است، ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا، یکی از شماها از دنیای ظلمه به چیزی نمیرسید الا اصاب، نمیرسد یعنی یکی از شما به دنیای ظالم نمیرسد الا اصاب من دینه مثلا، مگر که ظلمه از دین اون بلی شخص به اندازه و برسه، یعنی اون مقدار دینشا ببره. و ما عن الامام الکاظم علیه السلام من قول علیه السلام لولا اینی ارا من ازدوجه بها من عزاب آل ابی طالب، این در صورتی که بله هارون الرشید حضرت را دعوت کرده پول زیادی به امام موسی کاظم علیه السلام داد و حضرت گرفت فرمود بله اگر من نمی دیدم من ازدوجه بها، با این پولها او را تزویج بکنم، تا اگه دختر به شوهر بدم، اگه پسر برای زن بگیرم، اگر من نمی دیدم کسی را که ازدوجه بها، بها یعنی با این دنانیر من ازدواج بکنم از عزاب آل ابی طالب، اونا که تد عزبن هنوز مجردن، از مجردین آل ابی طالب با این پولها من وسائل ازدواج اونا را فراهم بکنم، اگه این نبود لعلا ینقطع نسلو، تا نسل ابی طالب منقطع نسل، یعنی در یه حالتی بودن دیگه همشون عزب و مجدد مونده بودن نزدیک و نسل بلی بنی هاشم و آل ابی طالب منقطع بشه، هر وقت مگه نبود این هدف که من با این پول بلی مجددین را بلی با اونا خانواده تشکیل بدم، اگه این نبود ما قبل تو عبدا، بلی بسید این روایت خیلی مربوط به ما نهنفی نیست، تجوان مدید این که حضرت می فرماید مربوط به این نیست که من احتمال حرمت میدم در مرگ، با وجود احتمال حرمت حضرت از قبول نمی کرد، بلکه این به خاطر بود که یعنی گرفتن مثلی حضرت موسی کاظم علیه السلام مثلو از مثل هارون الرشید پول بگیره ولو پول حلال هم باشه، تجوان مدید اصل این مناسبی شعن امام نیست که از هارون الرشید ولو همه پولاش هم حلال باشه، تجوان مدید این بحث ما در این است که در مال ظلمک انسان احتمال حرمت میده، علمی اجمالی به وجود حرام در اموال او داره، ولی با وجود علمی اجمالی میخواد تجوان مدید در جاید تصرف بکنه، این بحث ما در نظر گرفتن او ولو از نظر تصرف حلاله، گرفتن جایده ولی مکروهه. این روایت را مرحوم شیخ شاید میاره چی ارتباطی با من هنو؟ حضرت میفهم ولو حضرت نه علمی اجمالی ولی یقین میدونست که این دینارا که هارون الرشید داده از طریق حلال نه از طریق حرام، با علم بهلیت میفرمود اگه این هدف نبود که من عزاب آل ابی طالب را با این پولها تجرب مدید ولی وسائل ازدواجشون را فراهم بکنم من قبول نمیکردم، یعنی از مثل هارون الرشید من اصلا مطلقات زاده قبول نمیکردم، بحث ما در اینجاست که احتمال حرمت بدهد و شبهه حرمتی در او باشه، بلی احتیاط حسن باشه، پس این روایت خیلی بلی مربوط به ماننفی نبود. ثم انهم ذکروا ارتفاع الحرمت ارتفاع کراهت به اموری، گفتن کراهت به اموری مرتفع میشه، منها اخبار المجیز بهلیت، خود جایزه دهنده خبر بده بهلیت، بهلیت مال بیان یقول هذه الجایزه من تجارتی او زراعتی و نهدار، بگرد تجارت خودمی از زراعت خودمی امثال اینا، مما یحل للآخذ از تصرفی، طوریست که به گیرنده تصرف در او حلاله. و ظاهر المحکی یعنی ریاض تبند ظاهر الحدایق اینه مما لا خلافه فی، یعنی در رفع کراهت به اخبار اختلافی نیست. و اعترف ولده فی المناهل بی انه لم نجد له مستندا، دلیلی براش پیدا نکرده که با اخبار مجیز کراهت رفشه، اگه خبر داد از زراعت منه مگر شبهه حرمت از بین میره، تا تصرف مکروه نباشه کراهت مرتفع بشه، با اخباروب هنوز شبهه حرمت موجوده، شبهه حرمت که موجود باشه پس تصرف بعد مکروه است، احتیاط حسن و تصرف مکروه. لذا بلی پسر صاحب ریال در منال گفته است که من مدرکی برای رفع کراهت ندیدم، ما انه لم یحک التصریح به، تصریح به رفع کراهت از ما بین علما، تصریح به رفع کراهت حکایت نشده است الا عن الاردبیلی، مگر از اردبیلی. ثم عن العلامة التباتبا و يمكن ان يكون المستند ممکنه مدرک رفع دلیل و مستند رفع کراهت به اخبار مجزیم باشه، ما دل علی قبول قول زیلیت، اون دلیل که میگه قول زیلیت معتبره، قول زیلیت قبول میشه، تیعمل به قوله، به قول زیلیت عمل میشه، کما لو قامت البینه لا تملکه، اگه بینه قائم بشه چی؟ دو نفر شهادت بدن بگه مالی که این ظالم به تو داده این حرام نیست، اگه دو نفر شهادت دادن آیا کراهت تصرف از بین میره یا نمیره؟ ها میره، به طور که بینه قائم بشه به علیت مال کراهت از بین میره، قول زیلیت به منزله بینه هست، بینه حجت، قول زیلیت هم حجت، پس با قیام حجت کراهت از بین میره. و شبهت الحر و شبهت الحرمه ولم ترتفع بذلک، احتمال حرمت و شبه حرمت با اخبار از بین نمیره، بعد از اخبارم بابم در مال چی هست؟ ها؟ ولی شبه حرمت چرا؟ اخبارو قطعی که نیاورده، حتی بینه قائم بشه بگد این حلاله، بینم که قطع آور نیست، بعد از قیام بینه بابم انسان در اون مال احتمال چی میده؟ احتمال حرمت میده، بینه که بینه قطعیه نیست، بینه که قطع آور نیست، علم آور نیست، شبه حرمت از بین نرفته. الا ان الموجب للکراهه، سبب کراهت لیس مجرد احتمال، سبب کراهت مجرد احتمال حرمت نیست، اگر سبب کراهت مجرد احتمال حرمت باشه در اموال همه تصرف کردن چی میشه؟ مکروه میشه. چرا؟ در همه اموال، بازار غیر بازار، عالم غیر عالم، عالم فرض کنید یکی به او داده، خب اینم معلوم نیست از مال حلال داده از مال حرام داده، از نظر طهارت نجاست، از نظر حلال بودن حرام بودن، همه اموال مشتبه. اگر سبب کراهت مجرد احتمال حرمت و شبهه حرمت باشه، این نتیجهش میشه که و الا لعمت الکراهه، اگر سبب کراهت شبهه حرمت احتمال حرمت باشه، کراهت عمومیت پیدا میکنه، اخذ المال من کل احد، انسان از هر کسی مال بگیرد میشه مکروه، برای اینکه در مال هر کسی شبه حرمت وجود داره، از جهاتی شبه حرمت وجود داره. شما از نونوایی نون میخرید، حالا نمیگم از نظر قصب غیر قصبی، حالا نمیگم از نظر تار نجاست، هر جور بودید این همه موشا که در نونوایی بله فوتبال بازی میکنه این چیدار معقوله؟ از نظر تار نجاست هر جور بودید، من بعض موقع که میبینم موشا از ولی میپرن از این وربان، ولی در ما بین این همه موی چطور اینا میتونن این آرد را پاک نگه بدارن؟ خب احتمال نجاست احتمال شما در همه اموال هست، تظر بودید. پس اگر سبب کراهت این باشه که احتمال حرمت و شبه حرمت باشه، لعمت از هر کس انسان یه مال بگیرد شامل هم میشه، بله لعمت کراهت و اخذ المال من کل احد، بلی موجب اون سی که سبب شده در مال ظالم تصرف کردن مکروه شده، سبب کراهت شبه حرمت و احتمال حرمت نیست، دلیل موجب رکون دلیل موجب لم سببی کراهت کون ظالم مظنت الظلم، بل ظالم خودش مظنه ظلمه، از این جهته تظن مودید و غیر متبرعن عن المحارم، نظیر کراهت سؤن من لا یتوقع نجاته، کسی که از نجاست پرهیز نمی کنه ولی سعر او را خوردن مکروه، چرا؟ اون که از نجاست پرهیز نمی کنه در سعر او مزنه نجاست است، ولی انسان زن قوی داره که سعر او باقی مانده آب و گدای او نجیسه، لذا ولی نظیروش مکروهه. و هاد المعنا، این معنا کدوم معنا؟ ها؟ این معنا یعنی مزنه ظلم بودن یورتفع به اخباره، با اخبارش رفت میشه، با یدش رفت نمیشد، بله با اخبارش مزنه ظلم بودن و قصبی بودن از بین میره. الا اذا کان خبره کیده، مگه خبر ظالم کیده مثل یدش باشه، به طور که در یدش مدنه ظلم هست در خبرش مزنه کیز باشه، کیده مدن نتن لیل کیز، خبرش مثل دستش مزنه کیز باشه، لکونه ظالمن غاصبن، چون ظالم غاطب پیکون خبر و هینزین، خبر ظالم هین از این، یعنی در صورتی که در مدنه دروغ باشه، دروغگو باشه، خبرش کیده مثل یدش میشه، به طور که یدش ولی در اینجا اعتبار نداره، چون در مزنه غصب و مزنه ظلمه، خبرش هم اگه ولی در مدن کیز باشه خبرش هم رافع کراهت نمیشه و تا غیر مفید این لالی لباهد داریه، خبرش مثل یدش مفید نمیشه مگر اباهه داهریه را الغیر المنافی علی کراهت قوختس دل حکم. اگر این ظالم کیز باشه حکم مختص میشه به رفع کراهت بی ما اذا کان معمونم فی خبره، رفع کراهت مختص میشه به موردی که در خبرش امین باشه، یعنی در گفتارش ولو در رفتارش امین نیست. خب ظالم غاصبه ولی در گفتارش امین باشه، میدونیم ظالمه ولی دروغ نمیگه، در این صورت رفع کراهت میشه. و صرح الاردبیل رحمه الله به هذا القید، مرحوم اردبیلی به این قید ایشون که فرموده است لا خلافه در اینکه کراهت به خبر ظالم رفع میشه، این قید را اضافه کرده. کدوم قید را؟ گفته است در صورتی که این ظالم در خبرش امین و مأمون باشه. بله به هذا القید فی اخبار وکیله، گفته اگه وکیل ظالم خبر بدهد بگن نگران نباش بلی از مال حلاله و وکیلش امین باشه از نظر گفتار، با این قید تجرمود به این قید تصریح کرده. و بیدار که یون دفع مایقال، اون ایراد که گفته شده ایراد اینه، میگن خب ید ظالم با قول ظالم چه فرق میکنه؟ اگه قولش معتبره یدش هم معتبره. چطور شده در یدش بدون قول، در یدش از باب حسن احتیاط، از ناحیه حسن احتیاط کراهت ناشی شده در تصرف مال او، ولی از نظر قولش از نظر خبرش حسن احتیاط بعدم احتیاط حسنه، ولی از این حسن احتیاط کراهت ناشی نشده در تصرف. اون وقت با این بیان شما میده فرقش را بگید، اگه در خبرش معمول باشه مزنه قصدی بودن از ذهن میره، ولی در یدش چی؟ در یدش مزنه قصد و مزنه ظلم باقیه. و بیدار که یونده فرمایی قال من انه الله فرقه بین ید ظالم، بین ید ظالم و تصرف ظالم و بین خبره، بین خبر ظالم و ید ظالم فرق نیست، فرق نباشه فی کون کل من هما مفیدن للملکیت ظاهره، یدش هم مفید ملکیت ظاهره است، در ظاهر مالک ما میشناسیم ظالم را، کافر را با یدش ما او را مالک میشناسیم، ید اماراتی معتبره ملکیته، خبر زیر ید هم معتبره. ما بین خبر ظالم و ما بین ید ظالم چه فرق است که هر دو مفیدی ملکیت ظاهری است، غیر منافع للحرمت الواقع، این ملکیت ظاهری هم منافات نداره، در واقع چه باشه ها؟ در واقع حرام باشه. خب همه اموال در ظاهر حلال، اموال مسلمین هم منافع نداره، در واقع حرام باشه. المقتدی للاحتیاط، احتمال حرمت واقعی که برای تقاضا میکنه چی؟ ها؟ حسن احتیاط را. تلاوت هم لوجود الکراهه ان ناشی ان حسن الاحتیاط، معلیت کراهتی که ناشی از حسن احتیاطه، این کراهت در ید باشه، در ید ظالم تصرف مکروه باشه، با اینکه اونجا هم احتیاط حسنه. و ارتفاع هم محل اخبار، اگه خبر داد در اخبار این کراهت مرفوع بشه، این فرق بین اینها نیست. فتحمل اشاره به این است که به طور کار کردم این چیز مندفع میشه. چرا مندفع میشه؟ مندفع میشه به اینکه یعنی اشاره بشه در ید مزنه ظلم هست، ولی در چیز در خبر اون مدنه ظلم از بین میره، مدنه ظلم از بین بره مال او با بقیه مال مسلمی میشه یکسان. در همه اموال انسان احتمال حرمت میده، احتیاط حسنه ولی تصرف مکروه نیست، این هم مثل بقیه مسلمی میشه. ترجم میدید این بچه فرق است که عرض شد. و منها یکی از این امور اخراج الخمس منه، از این مال خمس اخراج بکنه. حکی عن المنتها، از منتها حکایت شده است که با اخراج خمس کراهتت بمیره. و المحقق الاردبیلی و ظاهر الریاض هنا ایزن، به طور که در قبلی یعنی در اخبار صاحب ریاض ادعای عدم اخلاف کرده بود در رفع کراهت، در این زمیشان ادعای عدم اخلاف کرده در رفع کراهت، گفته از اینجا خمس دادن بلا خلاف کراهتت بمیره. ولعله لما ذکر فی المنتها پیوند، در علامه در منتها گفته است فی وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال، گفته چرا مستحبه این مالی را که انسان از ظلمه گرفته مستحبه خمسش را بدهد، و اگه خمسش را داد کراهت در تصرف رفع میشه. گفته است من ان الخمس مطهر للمال المختلط یقینا بالحرام، خمس پاک میکنه اون مالی را که یقینا به حرام مخلوط شده، در ما بین مال حرام است، البته شرایط در انسان مقدار حرام نه ندونه، صاحبش ندونه، نمیدونه چقدر حرام است در ما بین مالش، و صاحبش که نه در صورتی زهل به مقدار مالک، اخراج خمس متحر مالیست که یقینا با حرام مخلوطه. محتمل الحرمه اولا بی تطهیره به محتمل الحرمه که بی طریقن اولا با خمس پاک میشه. فا این نم مقتده تهارت بالخمس مقتدان که با خمس مال پاک میشه سیرورت المال حلال هم واقعی هم مال حلال واقع میشه در واقع میشه حلال فلا یبقا حکم شبه دیگه حکم شبه که حسن احتیاط و کراهت تصرف و حکم شبه باقی نموند کما لا یبقا فی المال المختلط یقینا بعد اخراجون به طور که در مالی که یقینا به حرام مخلوطه بعد از اخراج خمس باقی مونده حلال واقعی میشه احتمال حرمت دیگه در اون نیست در مانعتن بعد از اخراج خمس حکم شبه باقی نموند که احتیاط حسن باشه و یک تصرف مکروه باشه. نم یمکن الخدشه فی اصل الاستدلال. الحمدلله.